سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ارائه کارگر، من نصر الله قاضی هستم و در برنامه امروز در مورد مسائل افغانستان با یکی از زنان افغان که مدت‌های زیادی در سازمان‌های مختلف پناهندگی جوانان و امثال هم افغانستان در کشور سوئد فعالیت می‌کنه، خانم نیلوفر میری هستم و ضمن خوش آمد به ایشون میخواستم خانم میری از شما سوال کنم که با توجه به اینکه مدت خیلی زیادی نیست که شما از افغانستان بیرون اومدید و هنوز با دوستانتون، فامیل و جامعه افغانستان در تماس هستید، بعد از روی کار اومدن مجدد طالبان الان امروز افغانستان در چه حالتی به سر میبره؟ شما چی میبینید و چی میدونید و چه مشکلاتی وجود داره؟ بفرمایید.
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، خوشحال هستم که امروز با شما هستم. همین رقم که خود ما از افغانستان، شما هم جسته و گریخته و یا شاید بیشتر نسبت به وضعیت افغانستان با خبر باشین، فقر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که افغانها با او دست و پنجه نرم میکنن امروزا. یعنی هیچ نوع منبع درآمدی وجود نداره. همین رقم که داد و ستد با افغانستان کاملا تمام شده بعد از روی کار آمدن طالبان، یعنی نه کار بر مردمی که کار آزاد داشتن وجود داره، نه منبع درآمد بر مردمی که مثلا کار آزاد میکردن و نه بر کسانی که کارمندای دولت بودن. و از یک طرف زنها اجازه بیرون رفتن ندارن و تا اندازه‌ای که با دوستان تماس میگیرم و کسایی که در افغانستان هستن، به صورت عمومی هیچ کاری وجود نداره که اونا بتونن انجام بتن که از نگاه اقتصادی خودشان رو تامین کنن و یا یک نوع فعالیتی داشته باشن. یعنی همه چیز به صورت راکت است و نه تنها اینا از نگاه اقتصادی مشکل دارن، بلکه امنیت روانی مردم هم به خطر افتاده. درست است که طالبا یک ادعا میکنن در روزنامه ها که امروزه امنیت سر تا سری وجود داره، اما امنیت و رفاه به صورت واقعی اصلا در افغانستان وجود نداره. آزادی بیان وجود نداره، آدم ربایی تا اندازه آخر است و حال گروه داعش تا اندازه شروع به فعالیت کرده و هر طرف میبینن که مثلا برخلاف طالبا گروه داعش شروع کرده به فعالیت، که ای هم خیلی به از نگاه امنیتی به امنیت مردم صدمه میزنه. و دیگه ای که وجود داره در افغانستان، خود وضعیت زنان هست که زنها نه حق رفتن به مکتب دارن، حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن و خیلی ها حتی به خاطر از اینکه شناخته نشن به صورت آزادانه نمیتونن در اجتماع حضور پیدا کنن. فرض کنیم بسیار از دخترهایی که قبلا دانشجو بودن، هنرمند بودن و درست است که یک تعدادشون تانستن بیرون از افغانستان بیان، ولی یک تعداد کثیر در داخل خود جامعه افغانی وجود دارن که اونا به صورت عامیانه بگیم که کاملا بی پناه شدن و هیچ نوع از نگاه اقتصادی هم نمیتونن خودشان را تمویل کنن.
بله، خیلی ممنونم ازتون. اتفاقا شما به مسائل خیلی جدی اشاره کردید که اگر هر کدوم از اینا رو بخوایم باز بکنیم، شاید هر موضوعش مدت‌ها وقت بخواد برای باز کردن. اما یکی از مسائلی که شما اشاره کردید این بود که از وقتی که طالبان مجددن برگشته، وضعیت زنان به خصوص مسائل اجتماعیشون مثل کار کردن یا حضور در دانشگاه یا فعالیت‌های اجتماعی و اینجور چیزا به حد اقل رسیده. شاید یه تعدادی خیلی کم معلم زن و تعدادی هم پرستار رو اجازه میدن که کار بکنن. من اطلاع پیدا کردم که دانشگاه ها در حال باز شدنه و دانشگاه دولتی در مناطق گرمسیر که بیشتر جنوب افغانستانه قرار فعالیت خودشون رو شروع بکنن. آیا واقعا به دانشجویان و استادان زن اجازه داده میشه که تحت شرایطی که طالبان براشون گذاشته اینا برگردن سر کار یا بتونن برن تحصیل بکنن؟
طالبا فعلا به خاطر جلب توجه جامعه جهانی هم وعده های سرخرمن میدن، اما ای که به این وعده خود بتانن وفا کنن ای را خیلی بعید میفهمن. مثلا مذاکراتی که در این روزا وجود داره به خاطر ای که اینا بتانن یک سری قوانین قبول کنن، بتانن مذاکره کنن، بتانن یک دولت همه شمول داشته باشن که در اون نه تنها اقوام پشتون بلکه دیگه قوم های افغانستان هم حضور داشته باشن، اقلیت ها وجود داشته باشد و مثلا آزادی مذهبی تا اندازه باشه، تنها مثلا مذهب تصنع روی کار نباشه. بلی از جرگه های داخلی که میبینیم، از وضعیت داخل افغانستان که میبینیم، از روی کار شدن رؤسای وزرا و کسایی که روی کار هستن میبینیم که اینا تمامش در حد حرف است. و حتی اگه ما بریم تویتر تک تک کسایی را که در دولت طالبان حضور دارد بخوانیم، تمامش کلمات پشتو است. یک کلمه فارسی ما نمیبینیم، یک کلمه نمیبینیم ویدیوی فارسی باشه. یعنی کلن سعی میکنن که اکثریت مردم که فارسی زبان هستن از روی صحنه محو کنن و ای نه تنها زنها بلکه اقلیتها هم به صورت کلی صدمه میبینن. یعنی تنها وضعیت برای زنها بد نیست. و در قسمت شروع مکاتب و در قسمت شروع دانشگاه ها، در اول طالبا گفته بودن که دانشگاه ها را باز میکنن و بعدش سعی کرده بودن که دانشگاه مردانه و زنانه باشن و در وسط هر سنف پرده بزنن که دخترها و بچه ها بتانن جدا جدا درس بخونن، دانشجوها از هم دیگه مثلا متمایز باشن. ولی بعدن حتی همورم که راجبش فکر کردن دیدن که او هم امکان پذیر نیست، یعنی کلن زیر قولشان زدن.
بله خیلی ممنونم. در مورد مسائل زنان زیاد شنیده میشه که حتی بسیاری از زنان فعال اجتماعی و غیره دزدیده میشن یا حتی گم میشن. آخرین نمونه‌ای که وجود داره که همین چند روز پیش اتفاق افتاد در مورد مرسل عیار بود که یکی از فعالین زنان بود که گفته میشه از خونش رو بوده شد، یا ویدیویی دیده شده که خانومی داشته زنگ میزده و میگفته که الان طالبان پشت درن و اومدن میخوان منو ببرن، بیایید به کمک من. و این نمونه ها یکی و دوتا نیست. در این مورد چی میدونید و واقعا جامعه زنان داخل افغانستان چه کاری میتونه بکنه که جلوی این مسائل رو بگیره؟
موضوعی که مثلا فقط 7 زن فعلا در رسانه ها در بارش صحبت میکنن که 7 زن رو بوده شدن، ولی کسایی که راجع به این حتی سخن نمیزنن، حتی گپ نمیزنن. خیلی از خانواده ها قسمی که میفهمن خانواده افغان خانواده سنتی هستن، حتی اگر دخترشان رو بوده شوه ای را نمیخواین رسانه‌ای کنن، نمیخواین پیگیری کنن به خاطر نام و آبرو و عزت خودشان. حالا که چه تعداد زنهایی که قبلا کارهای دولتی داشتن، قبلا فعال بودن، اونا رو بودن میشن، ما حتی آمار دقیقش نداریم. و این آدم روبایی طالبان ادامه داره بدون از اینکه هیچ نوع حسابی پس بده. و مثلا تک تک، حالا ما درباره فعالین مدنی میفهمیم، شاید درباره خیلی از پلیس های زن، درباره خیلی از کسایی که رشته های دیگه خواندن و گم شدن ما هیچ نفهمیم. و این متاسفانه تنها راهش ای است که جامعه جهانی بتونه اگه اهرم فشار روی طالبا باشه، به خاطر از اینکه افغانستان اقتصادش متکی به جامعه جهانی است، افغانستان اقتصاد ثابت نداره و نیازمند جامعه جهانی است و با این اهرم فشار میتونن که اونا رو پای میز مذاکره بیارن و میتونن که تمام قواعدی که زنها میخواهند، مثلا چیزهایی که مسائلی که اقلیتها میخواهند را بگویند و اینا باید متعهد شن که تمامش تک تکش میتونن اجرا کنن، که اگر حکومت همه شمولی بتانه وجود داشته باشه، که اگر طالبای قدرت داشته باشن که بتانن کشور دوباره اداره کنن و ادامه بتن، چون که وضعیت 20 سال امسال، حال افغانستان با 20 سال گذشته خیلی فرق کرده و به نظر ما حتی حکومت داری هم درایتی میخواه که فعلا در توان اونا وجود نداره.
بله، شما به درستی اشاره کردید که افغانستان احتیاج به کمک‌های بین‌المللی داره. البته اون که مسلمه اینه که آزادی مردم افغانستان، البته این نظر منه، وابسته به خود مردم افغانه که از داخل افغانستان بتونن متشکل بشن و بتونن جلوی دولت طالبان بیستن. ولی خب به هر حال من نمیگم که با خارج از افغانستان باید رابطه قطع بشه، ولی هر کمکی هم که از جامعه بین المللی گرفته میشه باید به سود مردم افغانستان باشه. شما توی صحبتاتون به مسائل روزنامه ها و مطبوعات هم اشاره کردید. آیا الان واقعا فعالیت احزاب سیاسی طوری هست که بتونن حرف خودشون رو بزنن، یا اینکه تحت تاثیر سانسور و سرکوب در افغانستان فقط مسائلی رو که براشون درد سرزا نیست میتونن منتشر کنن؟
ما خیلی راحت ایره با تغییر یافتن چهره های خبرنگارای رسانه های افغانی میتونیم ببینیم. مثلا خیلی از رسانه های افغانی فعلا کلی از خبرنگارهای زن خود به کار ساخته و دیگه زنان در اونجا فعالیت ندارن، پس این نشان میده که 100% تحت کنترل دولت فعلی است، یا میتونیم دولت فعلی بگیم. یا مثلا مسائلی که اونا راجع بهش صحبت میکنن، حتی گفتمان ها و میزگرد هایی را که آدم میبینه، آدم میفهمه که اینا کلشان بیشتر تحت کنترلن، هیچ نوع آزادی بیان ندارن و تمامش تحت کنترل خود دولت فعلی است که بر اونا میگه که چیکار بکنن، یا مثلا برشان چارچوب تعیین کرده و اونا طبق همه چارچوب تعیین شده پیش میرن. و اگه ما به وضعیت، من بیشتر به خود وضعیت زنان در افغانستان اشاره کردم، اگه ما در افغانستان مثلا زنها را دستبندی بکنیم، اول که ما از نگاه جنسیت جنس دوم در افغانستان گفته میشه، دوم دستبندی بعدیش میآید روی ای که کدام زن از کدام قومیت وجود داره. مثلا یک زنی که جنس دوم است ولی از قبیله پشتون است، خیلی قدرت بیشتر یا شاید وضعیت بهتری در جامعه افغانی داشته باشه تا که یک زنی از یک اقلیت قومی بتونه مثلا باشه، و او مثلا کمتر نسبت به زنی که قبیله پشتون است باش برخورد میشه و کمتر از او حساب میشه. و به همین خاطر حتی اگه ما ببینیم در بین فعالین مدنی که در جامعه خارج از افغانستان وجود داره، خیلی از زنهایی هستن که از طالبا خیلی حمایت میکنن، سعی میکنن که برای اونا یک کمپاین شون، سعی میکنن که برای اونا لابی گری کنن، و این برمیگرده به این همه وابستگی های قومیشن که سعی میکنن که جدا از اینکه تا چی اندازه ای اونا خلاف حقوق اولیه اینا قدم برمیداره، خلاف تمام کرامت های انسانی اینا قدم برمیداره، اینا دوباره سعی میکنن که اونا را حمایت کنن و تنها دلیلش دلیل قومشان است. و این واقعا مسئله دردناک است و تا اندازه دو دستگی هم بین زنانی که اکتیویست هستن، زنانی که سعی میکنن به خاطر زنان افغانی که در داخل جامعه افغانی هستن و هیچ نوع آزادی ندارن به خاطر اونا صدا بلند کنن. و مشکل دومی است که سعی میکنن زنها هم دیگر به جای ای که سپورت کنن بیشتر مورد انتقاد قرار میدن، نه تنها خودشان خود مورد انتقاد قرار میدن بلکه بیشتر چشم جامعه ای که جامعه طرفشان است. مثلا هیچ کسی یک طالبه که قتل میکنه مورد انتقاد قرار نمیده، ولی زنی را که صدا بلند میکنه مورد انتقاد قرار میده که مثلا تو حجاب نداری، چطور میتونی مثلا صدای زنان افغان باشی؟ یا ما بیشتر درباره خواننده‌ای که تازه در پارلمان میخونه آواز خوان به خاطر زنان افغان میشنیم که مثلا چون او خواننده است، چون حجاب نداره، چون نمیفهمم که علم نداره، علمیت نداره در مورد زنان، او چرا میتونه صدای زنان افغان باشه؟ در حالی که وقتی که به یک جنسیتی ظلم میشه، بر اونا یک صدمه میرسه، هر کدامشان با اونامو توانایی که دارن صدا بلند میکنن و این حتما نیاز نیست که او آدم حتما پروفشنال باشه، حقوقدان باشه تا بتونه دادخواهی کنه. در هر کسی که ظلمی وارد میشه او باید صدا بلند کنه در مقابل او ظلم.
مرسی. شما به مسئله جالب اشاره کردی و اون بود که زنان اقوام مختلف هم حتی با هم رقابت دارن از این نظر که معتقدن که یک قومی برتر از قوم دیگه است. با توجه به این مسئله شما در مورد دولت آینده که در هر فرقاتو گفته میشه که باید متشکل از همه اقوام باشه و به نوعی تمام افغانستان رو در بر بگیره و فقط دولت یک قوم نباشه چی فکر میکنید؟ این حرف یا این نظریه پایه‌ای روی زمین داره؟ یعنی بین مردم افغانستان این فکر پیش رفته که بدونن باید هوادار یک دولت چند قومی باشن؟
همه مردم افغانستان به این فکر میکنن که یک دولت همه شمول داشته باشن، چون که بخوای نخوای ما یک دوره 20 ساله دموکراسی را تجربه کردیم که مردم تانستن پای صندوق رای بتن، تانستن برای اندشان تصمیم بگیرن، حالی که چقدر در او سیستم شفافیت وجود داشت، چقدر سیستم درش مثلا تقلب وجود نداشت، این بماند. ولی همین تجربه همین پروسه به این مردم آگاهی را داد که اینا هم حق انتخاب دارن و کسی که بر رئیس دولت میشه باید به انتخاب کلی باشه، مثلا باید تمام مردم در اون قسمت سهم داشته باشن. اما متاسفانه از وقت تا وقت افغانستان با جنگ های قومی 25 نرم میکنه و تنها کسایی که زیر پای میشن مردم عام هستن، مردمی که هیچ نقش زیادی ندارن در قدرت ولی بیشترین قربانی را میتن. درست است که مردم ای را متوجه میشن، ولی ای که چقدر مثلا در این قسمت ای کار صورت میگیره ای را آدم چیزی گفتن نمیتونم. و چیز دیگه ای که مهم است در افغانستان فعلا غم نان است، مردم فقیر هستن، حتی خیلی از افغان ها کلیهشان نمیفروشن، اعضای بدنشان نمیفروشن در ازی که بتونن امرار معیشت کنن، به خاطر ازی که بتونن نان شبشان پیدا کنن، و یا اعضای خانوادهشان نمیفروشن که بازم متاسفانه فرزند دختر بیشترین قربانی است، به خاطر ازی که کمترین توجه به یک دختر میشه بازم فرزند دخترشان در اولویت قرار داره که دخترشان رو بفروشن تا که بتونن شکم بقیه اعضای خانواده را سیر کنن. و وقتی که کسی تا ای اندازه با فقر دست و پنجه نرم میکنه مبارزه برش واقعا مشکل است. دیگه مردم افغانستان چندین سال است، دهه ها است که جنگ و بیامنیتی را تجربه میکنن و مردم واقعا خسته شدن و از همه مهمتر که مشکل اقتصادی مانعش میشه.
بله، در مورد اینکه مردم حتی مشکل نون هم دارن، همین امروز تلویزیون ترکیه فیلمی رو از افغانستان نشون میداد که مردی در خیابون داشت نون میداد به حدود 30-40 تا زنی که با چادر و مقنعه همون روپوش سنتی افغانستان روی زمین نشسته بودن و هر کدومشون داشتن یه دونه نون میگرفتن. با توجه به این توضیحاتی که شما میدید که اینقدر شرایط مشکله که مردم بچهشون رو میفروشن یا کلیه خودشون رو میفروشن، شما فکر میکنید که اگر رای گیری آزادی در افغانستان بشه، الان طالبان میتونه توی شرایط دموکراتیک رای بیاره؟
حتی نه. ما هم رقم که میبینیم مردم آزادی بیان، مردم دموکراسی را تجربه کردن و به هیچ صورت نمیخوان که به 20 سال قبل برگردن، و نه تنها زنها بلکه همه مردم. و اگر رای گیری صورت بگیره، طالبان به هیچ صورت برنده نمیشن.
مرسی. شما ضمن صحبتاتون اشاره کردید به کمک‌های بین‌المللی که لازمه برای مردم افغانستان. در مورد سفر اخیر چند تا از نماینده های طالبان به عنوان دولت توی گیومه دولت افغانستان به نروژ، چه پیشرفتایی شد؟ آیا واقعا تسهیلاتی تونست به وجود بیاره برای مردم توی افغانستان، یا اینکه بیشتر تأییدی بود برای همین حاکمیت جهالت و جهنمی که طالبان در افغانستان بنیان گذاشته؟
از یک طرف تأثیری که هیچ تأثیری بر زندگی مردم، بر زندگی عادی مردم نداشت. حتی من مثلا یک مثال خیلی جزئی را میزنم که حتی بر مقدار پولی که آدم میتونه به افغانستان بفرسته و مثلا مشکلات را که در اون قسمت میبینه، حتی تأثیری بر او نداشت، چی برسه که مثلا در حد کلانترش. و هنوزم هیچ تأثیری نمونده، ولی از یک طرف خشم جمعی را برانگیخت. خیلی از مردم افغانستان ناراحت بودن، قسمی که ما در سوشیل میدیا میبینیم، قسمی که مثلا در اخبار میخوانیم، که هیچ کسی از این سفر خوشنود نبود. و جالبی بود که یکی از خانم‌های افغان در سخنرانیش از یکی از دیپلمات‌های اروپایی می‌پرسید که وقتی که ما افغان‌ها به اروپا سفر می‌کنیم، از ما می‌پرسند که آیا شما تروریست بودین؟ آیا شما نام دیگری داشتین؟ آیا شما در حملات تروریستی شریک بودین؟ اینا رو تمامش از ما میپرسن. وقتی که اینا این ویزا را برای اعضای کابینه طالبان دادن، آیا این سوالا رو اونا چی جوابی دادن؟ و این واقعا یک سوال خیلی منطقی بود که باید پرسیده میشد. و در کنار از اینکه خیلی از دیپلمات‌های اروپایی گفتن که این فقط به رسمیت شناخته شدن طالبان نیست، به هیچ صورت مثلا حکومت طالبان رو کسی به رسمیت نمی‌شناسه، ولی یک نوع مذاکره است به خاطر خود مردم افغانستان که شرایط خوبی ندارن و باید نظر به شرایطشان باید برشان تصمیم گرفته شود و باید مثلا کمک های بشر دوستانه قطع نشه که در این وسط مردم پامال میشن. و این هم تا اندازه گپ منطقی است که کسایی که پامال میشن مردم عادی هستن و اونا بیشترین رنج متحمل میشن. و زمستان افغانستان خیلی یک زمستان سرد است که در این وضعیت خیلی اونا مشکلات بیشتر را متحمل میشن. اما روی هم رفته و به نظر شخصی من، این پوششی که اونا دادن، دعوتی که حکومت نروژ کرد، بیشتر یک نوع توهین به تمام کسایی بود که در این جنگ ها صدمه دیدن و یک توهین به مهاجرینی بود که به خاطر تروریسم، به خاطر طالبا مهاجر شدن و توهین به مردم افغانستان بود که وقتی که اونا را دعوت میکنن و فرش سرخ برای تمام قاتلین مردم افغانستان مندازن.
بله، اتفاقا یکی از کسانی که توی این هیئت بود کسی بود که از نظر بین‌المللی من شنیدم تحت تعقیبم است، ولی خب اونجا دستگیرش نکردن. در مورد تماس با داخل افغانستان یا از داخل با خارج، وضعیت اینترنت در افغانستان چطوره؟
وضعیت اینترنت زیاد تغییری نکرده، یعنی مثلا من تا اندازه با دوستان تماس میگیرم. قبلا هم در افغانستان اینترنت خیلی خوب نبود، ولی حال تا اندازه بدتر شده و وضعیت بی‌برقی است. حالا مثلا قبلا وضعیت برق در افغانستان بهتر بود که حال مردم زیاد برق ندارن و در کنار از این کلافگی بیشتر بین کسایی که من باشم در تماس هستم است. خیلی ها حتی کاری بر انجام دادن ندارن، جایی بر رفتن ندارن و ای تمامش در یک چهار دیواری هستن که ای خودش هم افسردگی میاره، هم مثلا کلافشان میکنه و یعنی کلن خیلی از کسایی که من باشن در تماس هستم حس بیهودگی دارن. یعنی قبلا وقتی ما با اونا تماس می گرفتم با ای که در افغانستان شرایط نسبت به شرایط دیگه جای دنیا خیلی بدتر است، یعنی چندین برابر بدتر است، ولی یک نوع امید بود، شوق و پیشرفت بود، یک نوع انگیزه وجود داشت. ولی حالا همو انگیزه زندگی در بین خیلی از کسایی که من اونا رو می شناسم مرده و خیلی ها تنها دنبال راهی هستن که از او کشور بیاین بیرون.
بله، خب طبیعتاً مردم افغانستان هم همون شرایطی رو دارن میگذرونن که 40 سال پیش بعد از اومدن جمهوری اسلامی در ایران اتفاق افتاد و الان سالهای ساله که مردم دارن از ایران بیرون میان. ولی اونچه مسلمه اینه که مبارزه در داخل کشور قرار داره. مردم افغان با توجه به صحبت‌های درستی که شما می‌کنید، به خصوص زنان، به خاطر توی خونه موندن و تماس با بیرون نداشتن یک مقدار یأس و ناامیدی هم اضافه می‌کنه به قضیه. ولی وضعیت سازمان‌های زن چطوره؟ آیا سازمان‌هایی هستن که بتونن برنامه‌هایی برای این خانم‌ها داشته باشن، برای این زنان و دختران داشته باشن که وارد فعالیت‌های اجتماعی، مدنی، حقوقی و امثال هم بکنن تا شاید این باعث بشه که یه مقدار به هم بیشتر پیوسته بشن تا اینکه تک تک در خونه‌های خودشون زندانی بشن و تن بدن به اون چیزی که طالبان میخواد؟
البته من ای که گفتم تنها شامل زنها نمیشد، شامل خیلی از مردهایی هم میشد که در حکومت سابق کار میکردن، مثلا کسایی که در امنیت ملی بودن، کسایی که کارمند جامعه مدنی بودن، کسایی که در تلویزیون ها فعالیت داشتن و مثلا کسایی که کارمند بی بی سی بودن. نا اکثرشان هیچ کاری بر انجام دادن فعلا ندارن، یعنی تنها این مختص زنها نمیشه، برای هر دوتایشان هست، ولی خب زنها تا اندازه بیشتر در خانه هستن. من تا جایی که خبر دارم یکی از خانم‌ها یک کارگاهی را اندازی کرده به نام یک کارگاه خیاطی است که سعی میکنه که یک تعداد زنها در اونجا مصروف باشن، که این بیشتر به نظر من دردناک است که زنها دوباره به همون کارهای کلیشه و قدیمی که باید انجام میدادن انجام میتن و درست است از یک طرف شاید منبع درآمد باشه، از یک طرف هم واقعا دردناک است که یک زنی که 12 سال پشت میز مکتب شیشته، 4 سال هم پشت میز دانشگاه شیشته، دوباره اک سوزن بگیره و دوباره خیاطی کنه و سعی کنه بر خودش یک حرفه یاد بگیره تا بتانه نانش پیدا کنه. ای از این نگاه خیلی دردناک است و من فکر میکنم که یک جفای دیگه ای هم که جامعه جهانی انجام داد همین ایوکویشن بود و یا کشیدن افرادی که نخبه بودن. حالا مثلا وقتی که یک تعداد کشیدن یک تعداد دیگه ای امید برشان پیدا شد، مردم به جای از این که صبر کنن، مبارزه کنن، استادگی کنن، از خانه خود دفاع کنن، همه پشت یک راه بیرون رفت برآمدن. و ولی اگه امی راه بیرون رفت وجود نمی داشت، شاید طالبا حال موفق نمی شدن، شاید مردم مبارزه می کردن.
بله خب، بیرون کشیدن آمریکا یکی از اون شاهکارهایی بود که توی جنایات بین المللی که دوباره آمریکا کرده جای معین و مشخصی رو برای خودش داره، چون که اینا اعلام میکردن که ما برای ملت سازی اومدیم و بعد افغانستان رو به شکل خرابه‌ای که ناشی از هزاران هزار بمبی بود که آمریکایی‌ها استفاده کردن، به شکل آواره‌ای تحویل مردم دادن و خودشون فرار کردن. با توجه به مسائل سنتی که در افغانستان وجود داره، که خب در خیلی از کشورهای خاورمیانه هم همینطوره که به قول شما به زن جنس دوم گفته میشه، فکر میکنید که اعتقادات مذهبی در افغانستان چقدر در این نوع بینش تأثیر داشته تا به حال؟
به نظر من مردم افغانستان مردم سنتی و مردم واقعا دین باوری هستند که خیلی به تمام، مثلا این مختص تنها به مذهب سنی نمیشه، شیعه های افغانستان هم به ما اندازه تندروند که سنی های افغانستان هستن و این باور مذهبی خیلی زیاد است بینشان. و ما اقلا در جامعه که مثلا ما بودیم در دوربری های مثلا انسان بیدین کمتر دیدیم در بینشان، یعنی یک اتهیست کمتر دیدیم در بینشان، بیشتر سردوچار با باورهای مذهبیشان هستن. قسمی که ما میبینیم حتی به خاطر باورهای مذهبیشان تعدادشان در سوریه کشته میشدن به خاطر جنگ مذهب و همین رقم یک تعدادشان هم در افغانستان. این ذهنیت طالبانی، ذهنیت مذهبی درست است که برخواسته از خود جامعه افغانی است و همین ذهنیت دینی و اینمی چارچوب دینی باعث شده که خیلی هم مردم افغانستان اکثریتشان مورد سوء استفاده قرار بگیرن که به نام دین و مذهب مردم بتونن ازشان سوء استفاده کنن. مثلا فرض کنیم یک جوانی که بغیر از مدرسه هیچ جایی رو ندیده و برای او جوان می آین تعریفی از بهشت می کنن که در بهشت ای وجود داره، او وجود داره و او جوانی که از نزدیک هیچ وقت با یک زن در تماس نبوده، هیچ وقت یک زنی رو لمس نکرده، بر از او می آین برش می گن که در بهشت و 72 تا زن صاحب 72 تا دو تا زن میشی. خب معلوم است که او به خاطر رسیدن به او زنها، به او نعمتهای بهشت سعی میکنه خودش انتحار کنه، خودش انفجار کنه تا که به او برسن و اینا تمامش از عدم آگاهی میاین. و اگر آگاهی مردم افغانستان بیشتر شوه، رفتن مثلا بتونن که باسواد شون، درس بخونن، وقت شاید از دین هم بتونن چندین قدم فاصله بگیرن، چون که یک دینی که چندین هزار سال عمر کرده باشه و چیزهای جدیدی بر مردم نداشته باشه و اگه اینا اپدیت شون میفهمن که دین میتونه زیبا باشه وقتی که فقط در گوشه مسجد بتونن اون را ببینن، بخونن و سعی کنن چیزهای مفیدش را برداشت کنن.
میخواستم در مورد اعدام هایی که میشه بدون دادگاه از شما سوال کنم. هنوز به اصطلاح دستگاه های قضایی به شکلی را نیفتاده که اگر متهمی هست در دادگاه محاکمه بشه و هنوز آیا دادگاه ها هنوز به شکل دادگاه نظامی یا صحرایی انجام میشه؟ چون که از اعدامای بدون محاکمه خبر میاد از افغانستان. در این مورد شما چی میدونید؟
تا جایی که من از رسانه ها خبر دارم و تا جایی که از خود مردم در سوشل میدیا میشنوم، زنده بعضی اسپیس هایی که در توییتر وجود داره، طالبا به هیچ گونه مثلا پاسخگو بر هر قتل که انجام میتن، بر هر آدم ربایی که میکنن نیستن و هیچ نوع محاکمه ای تا هنوز وجود نداره. و درست است که سخنگوی خود طالبا چندین بار گفته که من بررسی میکنم، جویای مثلا گزارش هستم که اینا بررسی کنن و برای من دوباره گزارش بدن، ولی اینا تمامش در حد حرف است و مثلا همه روزه شاهد ای هستیم که مثلا چی تعداد افراد چگونه کشته میشن، به خصوص هنرمندها، مردمی که فعال مدنی بودن، کسایی که در حکومت گذشته کار میکردن، خبرنگارها و مردم از اقوام دیگه که مثلا سمت و سویشان با طالبا فرق میکنه و هیچ کسی در مورد از این کاری انجام دادن نمیتونه. و متاسفانه مثل حکومت فعلی ایران همه روزه قتل عام میکنه و بدون از این که به هیچ کسی جوابگو باشه.
خیلی ازتون ممنونم. از اونجایی که تقریبا به آخر برنامه‌مون رسیدیم، من یه سوال شاید غیر متعارف بخواهم از شما بکنم و اون این که شما اگر بخواید در چند جمله رهایی از تفکر طالبان و دولت طالبان رو با زنان و مردان افغان در میون بذارید، فکر میکنید راه حل چیه؟
راه حل به نظر من کنار نیومدن با ظلم است. به نظر من آدم نمیتونه با وعده های، فرض کنیم یک گرگی که هی با آدم وعده بده که من تو را نمیخورم، معلوم است که خاصیت او گرگ درنده دریدن تو است. پس آدم با او نمیتونه کنار بیاید، با او نمیتونه سازش کنه. آدم بدون آزادی نمیتونه زنده باشه. پس بهترین راهی است که آدم مبارزه کنه و هیچ وقت دست از تلاش بر نداره. حتی بر ماهایی که خارج از افغانستان هستیم و امروزه دغدغه ما افغانستان است، به خاطر از اینکه هنوزم حس تعلق خاطر وجود داره و هنوزم هر اخباری که ما میبینیم قلب هر کدام ما به ما اندازه میتپه و سعی میکنیم که بر آزادیش تلاش کنیم و به امید افغانستان آزاد.
خانم نیلوفر میری، برای شرکتتون تو این برنامه من از شما تشکر میکنم، برای وقتی که گذاشتید. امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های بعدی شما رو داشته باشیم. بینندگان عزیز، تا برنامه بعدی، بدرود.
میشه خودتان کوتاه معرفی هم کنین؟
ترانم سعیدی هستم، یکتن از فعالین حقوق زن و فعالین جامعه مدنی در کابل.
خوب است خانم سعیدی، این حرکت شما چی وقت شروع شد تا کجا ادامه داره؟
با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد و حکومت قبلی از بین رفت و حکومت جدید قرار شکل بگیره، متاسفانه زنها در حکومت جدیدی که قرار هست شکل بگیره جایگاهی نداره، برای زنها جای داده نشده. حتی اعلام کردن که در کابینه زنها وجود ندارن و نمیتونن وزیر شون، زنها نمیتونن در ردای بالای حکومت قرار بگیرن. ما بیان شدیم که گرد هم اومدیم تا اینا بفهمن زن افغانستانی زنی هست که 20 سال زحمت کشیده، درس خوانده، تحصیل کرده، تخصص و استعداد در زمینه‌های مختلف داره. این زنها نباید به حاشیه رانده شوند. این زنها میتونن وزیر شوند، معین شوند، رئیس شوند و در تمامی بدنه حکومت مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشد. و این حق و مسلم زنان افغانستان است. به عنوان یک شهروند رسمی افغانستان، به عنوان شهروند قانونی افغانستان، به عنوان یک انسان حق دارند زنان افغانستانی در همه نقاط افغانستان در همه کارها سهم چشمگیر داشته باشند و با مردان برابری کنند. ما جمع شدیم به خاطر احقاق حق و حقوقمان و از حکومت جدید و از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که لطفاً به حق ما رسیدگی کنه، به خواهش ما رسیدگی کنه و حق ما رو بر ما بتن.
دقیقاً. و وقتی که حکومت که قرار است تشکیل شود گفتن که خانم ها در کابینه نیستن، شما به عنوان یک فعال مدنی چی فکر میکنین؟ چرا نباید خانم ها را به کابینه و سهم بدن؟ به نظر شما چرا این کار؟
ظلم بسیار مشهودی هست که زنان افغانستان، زنی که درس خوانده، زن امروز افغانستان، زن بی سواد نیست، زنی نیست که در پستوی خانه ها باشه، زنی هست که زحمت کشیده، زنی هست که کار کرده، بنابراین باید در همه جا حضور فعال داشته باشه و برشان سهم داده شود. زنان افغانستان ثابت کردن در تمامی سالها که اینا همه میتونن در همه عرصه ها خوب باشن و خوب بدرخشن.
شکر شما خوب هستین جان تنجور.
شما میشه خودتان رو معرفی کنین؟
بله، من شکیلا رحیمی هستم، یکی از فعالین مدنی و خواست من از دولت امارات اسلامی امی هستم که بر خانما سهم بده، به خاطر که خانما از جان خود مایه گذاشتن، تحصیل کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. ما نمیخوایم که زحمت 20 ساله ما نمطور ادر بره و میخواییم سهم فعال در بسازی افغانستان که کشور عزیز ما داشته باشیم. میفهمین که اکثریت رفتن ولی ما به خاطر که وطن ما را دوست داریم ماندیم اینجا که برای وطن ما کار کنیم، خدمت کنیم.
خانما و این فعالین مدنی را شما میبینین که حرکت دارن و بعد از هر کدامشان شعارهای مختلف نوشته است و اینا تا هر جایی که میرن و این حرکتشون ادامه میتن، ما هم همراهیشون خواد کردیم و زمانی که یک جای دیگه توقف کردن و استاد شدن حتما صحبت های امرای بقیه اعضایشون خواد داشتیم که دیگه اعضایشون چی میگن و چی گفتنیایی دارن و این حرکتشون را میخواین که از این طریق شعارها به گوش کیها دقیقا برسونن و امرای کدام مسئولین اینا در تماس شدن و یا میخواین که به تماس باشن یا خیر. بین کمرای دیگه شون صحبت بکنیم. سلام با شما.
سلام، خوب هستیم؟
سلامت، بخیر.
تشکر.
تا کجا رفتین؟ چی شد؟
تا کنار وزارت همین عدلیه هست، نمیخوام چه مالیه هست، تا اونجا رفتیم و شعارهای خود دادیم. اما متاسفانه دیدیم که با برخورد یکی از سربازای امارت روبرو شدیم، سر ما حمله کردن و فتیل چی میگن تفنگ خود آماده کردن. ما فقط شعار، فقط حرف خود میخواستیم بزنیم، ما کدام خواست دیگه ای نداشتیم و کدام کسی رو چیزی نگفتیم و برخورد از متاسفانه به یکی از مردای
ما هم اینطور برخورد میکنیم، اگر به زور قلم باشه، اگر به زور صدا باشه، منتها سکوت نمیکنیم. و دختر خانمای دیگری که در خانه نشسته به اداراتشان نمیرن، حضور نمیرن، نمییابن، به معنی عزیز اونا شکست پذیرفته، اونا حبس هستن. لطفا خواهرای عزیزم از اینجا صدا بلند بکنین به خواهرایتان یا هر آن کسی که در افغانستان مانده و میخواین در شمولیتشان را به کابینه از یا به اثبات برسانن، در ادارات در اداراتشان سر از فردا برن. اول خودم شروع میکنم.
شما در کجا کار میکنین؟
ما در ادارات مختلف چی از بخش های رسانه ای هم کار بود در حقوقی و فعلا هم در بخش معاونیت سخنگو در شرکت برشنا هم کار بودم.
و در این وقت در این چند روز که به کار نرفتیم؟
نه خیر.
چرا؟
به خاطر از این کنتا اونا گفتن پالیسی ما مشخص میشه در رابطه و این که زنان میتونن در بخش های خود حضور داشته باشن، فعالیت داشته باشن یا خیر. و ما ملحوظ، من یک بار رفتم دفتر ولی دیدم تعداد خانما کم بودن و تصمیم گیری هنوز مطلوب وجود نداشت. بنابراین خواستم یک حرکت صورت بگیره. زنانی که افغانستان میمانند و زنانی که ممکن اگر از اینجا برن صدای باشه برای بقیه خانما که 51% یا 50% جمعیت که تشکیل میده اینا نادیده گرفته نشه و اینا روی حرفشان که روز اول به صورت ناگهانی اعلام موجودیت کردن یگانه موضوعش همین بود که ما هیچ مشکل ایراد نداریم با حضور زنها. ما مسلمان هستیم، خواهر از اونها مسلمان است. همه قدر درباره شریعت حقوق اسلامی ما تخصص داریم، ما معلومات علمی داریم، بیاین امرای ما بحث بکنن، بیاین امرای ما روی مزایای اشتراک زنان در بخشای مختلف بحث بکنن که ما جوابگو باشیم. این برخورد خشونت آمیزشان هیچ نتیجه نمیده. لطفا شما توصیه بکنید برین مکتب اسلام و درست مطالعه بکنید. ما چی کنیم؟ کشور کس ما آماده است؟ کل مسائل آماده است؟ خارج از افغانستان بریم که نخبه‌های ما بره که اونجا در کابینشان شامل شویم؟ چرا افغانستان؟ چرا نه؟ چرا افغانستان تجدید شود؟ چرا افغانستان همش حکومتش تمام اقوام منسجم نشد؟ لطفاً حال اگر شما آمدین به زور به رضا به اساس مصلحت تصمیم گیرنده شدین، نماینده ملت میخواین شوین، حضور زنان نادیده نگیرین. بس از ظلم، بس از ستم، بس از ما میخواین کار کنین. ما میخواییم 17 سال تحصیل مادر نره. ما با خیلی چیزایی مواجه شدیم تا به این مرحله برسیم تحصیل کنیم. اگر خونم از وجود ما بریزن، امروز این را ثابت میکنیم که ما به فیصلشان یا تغییر بیارن یا هم که ما به خانهای خود نمیریم. صبح هم میکنیم همینجا ما صدای ما را بلند خواهد کردیم.
دادخواهی زنان افغانستان برای شمولیت در آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. ما زنان افغانستان امروز گرد هم آمدیم تا برای حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان دادخواهی نماییم و صدای رسای زنان باشیم. ما از جامعه جهانی و حکومت جدید می‌خواهیم که به حقوق اساسی و اجتماعی زنان احترام قائل شده و از حضور پررنگ و همیشگی زنان در عرصه تصمیم گیری، مشارکت سیاسی حمایت نمایند. هیچ جامعه‌ای بدون حضور فعال زنان پیشرفت نخواهد کرد. بنابراین مشارکت سیاسی زنان در کابینه و بدنه حکومت یک امر جدی می باشد. زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و شهروندان افغانستان هستند. پس حضور فعال و چشمگیر ایشان در اجتماع و سیاست نشانگر حکومتداری خوب است. لذا زنان افغانستان در این گردهمایی خواستار تثبیت، حمایت و حفاظت از حق و حقوقشان به عنوان شهروندان رسمی و قانون اساسی و قانونی افغانستان طبق موارد ذیل می باشند. یک، حق تحصیل در مکاتب و دانشگاه ها و برخورداری از تمامی امکانات آموزشی و تحصیل برای بانوان افغانستان. دو، حضور فعال زنان و سهمگیری ایشان در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، حقوقی، ورزشی و غیره. سه، حمایت از حقوق، حمایت از نقش فعال زنان در امر سیاستگذاری و مشارکت سیاسی ایشان در بدنه حکومت و در کابینه. چهار، آزادی بیان، حضور فعال و دیپلماتیک در اجتماع داخلی و خارجی افغانستان. پنج، زنان شاغل در تمامی ادارات و ارگان‌های مربوطه به وظیفه‌های خیش برگردند و ممانعت برای ایشان از برای به سرگیری کارشان نباشد. شش، زنها باید در تشکیل کابینه حضور فعال داشته باشند و برای ایشان سهم داده شود. و من الله توفیق، زنان افغانستان به عقب بر نمی‌گردند.
زنان این سرزمین،
سرزمین، سرزمین،
نمانده نمی‌گردند. زنان